بخش صدای شهر رادیو تهران همراه بودید، بسیار سپاسگزاریم.
اجده و 30 دقیقه است. شما شنوندی رادیو تهران صدای پایتختید. ممنونم بابت لطفتون. امیدوارم اونچه که تا به این ساعت از صدای پایتخت شنیدید رضایت خاطر شما رو هم فراهم کرده باشه. این لحظه برنامه مهربانو رو به شما تقدیم میکنیم.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش، مهربان.
به نام خدای مهرآفرین. سلام، ایام به کامتون باشه. زرینه کشاورزم، تهیه کننده و مجری برنامه مهربانوی رادیو تهران. در برنامه مهربانو ما از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشون ردپاهای پنهانی هست، ردپای خانواده، ردپای معلمها و استادان، ردپای دوستان و همکاران و زنان و مردان بسیاری دیگر، کسانی که تصمیمهای نو و آرزوهای بزرگ برای کوشش و توانستن رو باور کردند. تو هم باور کن. اما مهربانوی این هفته رادیو تهران، بزرگبانوی انقلاب، همسر مکرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بانو خدیجه ثقفی، معروف به بانوی انقلاب و قدس ایران.
گل یاسی که از آن یادگاری به مشام مانده است، روزگاری در این نزدیکی شاخه‌هایش سر کاشانه ما می روید. ریشه هایش چه بلند، نسبش تا ابدیت می رفت. سایش از بر ما آمد و شد و چه زود آخر شد.
چندین سال از خاموشی شمع خانه امام انقلاب می گذرد. خدیجه ثقفی دختری که در خانواده مرفه متولد می شود، اما تمام این زندگی را معاوضه می کند با زندگی ساده با یک جوان روحانی.
اما بر اثر خوابی که دیدم فهمیدم این ازدواج مقدر است.
ازدواج خانم با امام یک امر الهی.
از خانم پرسیدم خانم با این همه اون زندگی و اونطور چطور آمدید؟ خواب دیدم دیگه، خواب دیدن و بعدنم گفتن از علاقه زیادی که امام بهم داشت.
همسری فداکار که با صبر و استقامتش پناهگاهی امن می شود برای امام مسلمی.
فکر کنی 14 سال نجف با اون گرما و سختی موندن و زندگی کردم بدون این که هیچ ناراحتی یا اظهار ناراحتی بکنن نکردم.
زنی فداکار که هم جوانی و زندگی را فدای راه امام می کند و هم فرزندش را پیشکش ولایت.
من برای اولین بار همسر مظلوم امام رو در حادثه فقدان دردناک جگرگوشیشون مرحوم حاج مصطفی زیارت کرد و این مادر خودش انداخت در دامن مرحوم حاج احمد آقا و نتونست مقاومت کنه، به زمین افتاد.
مادر ما بود صبرش و فهمش نسبت به بقیه ابعادش بارزتر بود.
یعنی بسیار خوب میفهمیدن، تحلیل میکردن خودشون و بعد ابراز میکردن و صحبت میکردن.
سرکار خانم ثقفی یک الگویی هستن برای ما زنان ایرانی که صبر و شجاعت رو همیشه پیشه خودمون بکنیم.
60 سال زندگی پر از عشق و محبت که تنها گوشه هایی از آن را میتوان در این نامه های به جامانده جستجو کرد.
تصدقت شدم، الهی قربانت گردم، در این مدت که مبتلای جدایی از آن چشم عزیز و قوت قلبم گردیده ام، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است.
بانو خدیجه ثقفی معروف به قدس ایران از نوادر زنان ایرانی است که به مرتبه والا از عقلانیت انسانی و رشد عاطفی و اخلاقی دست یافته و زندگی پرماجرای ایشون بسیار شنیدنی و درس‌آموزه.
چون زحمت شما الحمدلله شما انشاءالله بهترید. الحمدلله
با اون جلال شکوه آمده در بیتی که نورن علا نور شده است. در جمع خواص از این بانو بنوان عقیله انقلاب یاد میکنیم. لازم نبود که انسان آثاری رو ازشون بشنود، همون سکنداری انقلاب در جمع ما خواص این بانو رو بنوان عقیله انقلاب معرفی کرده بود.
بانو خدیجه ثقفی از خاندانی اصیل و ریشه داره. اجداد ایشون از علمای بنام و دانشمندان برجسته بودند. این بانو دختر آیت الله میرزا محمد ثقفی صاحب تفسیر روان جاویده. پدر بزرگش میرزا ابوالفضل علامه تهرانی و جد اعلای ایشون علامه میرزا ابوالقاسم کلانتر تهرانی هم از نویسندگان شناخته شده بودند.
لطف خدا بوده که شما حالا به فکر افتادید و الان هم دیر نیست، کار رو باید هر آدم شروع کرد دنبال کنه، خداوند هم کمک میکنه. فالذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا.
من متولد سال 1333 قمری هستم. پدرم 29 یا 30 ساله بود که به فکر افتاد برای ادامه تحصیل به قم برود، اما من نزد مادر بزرگم ماندم.
ایشون در اینی که در یک خانواده روحانی بودن، در یک خانواده مرفهی بودن که به آموزه های جدید توجه داشتن، مدرسه جدید می رفتن.
من گفتم من در خانواده زندگی می کردم که در رفاه کامل بودم، یعنی پدرم همه جور امکاناتو در اختیار من قرار داده بود. آقا جانم هم می گفتن.
من فرزند اول پدر و مادرم بودم. وقتی آنان به قوم می رفتند، دو خواهر داشتم که یکی از آنان فوت شده است و نیز دو برادر.
از نظر کمالات علمی موقعیت بالایی داشتند. شاعره بودند، فاضل بودند، با شخصیت بود از نظر علمی.
95 سال قبل چند درصد از زنان شما تحصیل کردند؟ چند درصد از زنان شما از مسائل سیاسی جامعه برخوردارم و اطلاعاتی رو دارم؟
خواهرهایم در قم درس می‌خواندند و من در تهران. خلاصه تا کلاس هشتم درس خوانده بودم که صحبت از ازدواج مطرح شد.
داستان ازدواجشون که خب طبیعی بود که اینها نمی‌خواستن که حالا مثلا دختر اولشون و اونم که گل دخترشون بود. اصلا فوق‌العادگی خانم خودش یه داستانیه، هیچ قابل مقایسه با یک زن معمولی. اصلا خود زندگی کردن با امام به نظر من یکی از سخت‌ترین زندگی‌های روزگاره، ولی خانم انقدر این زندگی رو دلچسب کرده بود برای خودش که هیچ نمودی در چهرش نداشت از اینکه حالا ناراحت، گرفتار، حالا مثلا ایشون سختگیری هایی در خرج زندگی میکنه، در ملاحظاتی در رفت آمد داره.
ایشان تا 16 سالگی در خانه پدر و پدر بزرگ از تمامی امکانات رفاهی برخوردار بودند. در ناز و نعمت غرق بودند. اما بعد از ازدواج با طلبه درس خان و اهل معنی سختی های زیادی رو متحمل شدند. از جمله حصر، حبس و سپس تبعید همسر و فرزند دلبندش.
دل کندن از همه اون اشرافیت و اون رفاه زندگی و آمدن با یک طلبه بسیار محتاط زندگی کردن، این خودش نشونه اینه که یه انتخاب عبادی است.
خب یه خانم متعین اشرافی اونجوری خودشو تطبیق بده با زندگی یه روحانی، اون موقع روحانی معمولی.
مراحل خواستگاری شروع شد. پدرم می گفت از طرف من ایرادی نیست و قبول دارم. اگر تو را به قربت می برد، اما آدمی است که نمی گذارد به تو بد بگذرد. پدرم به دلیل رفاقت چند سالش از آقا شناخت داشت، اما من می گفتم اصلا به قم نمی روم. اما بر اثر خوابهایی که دیدم فهمیدم این ازدواج مقدر است.
یکدیگر رو کاملا درک کرده بودن و اون افکار و اندیشه های بالای امام رو خانم به خوبی درک میکرد و میفهمید و امام هم شخصیت برجسته خانم رو خوب در کنار خودش احساس میکرد.
کنهو جوری تربیت شده بود، جوری ساخته شده بود که باید می اومد تو زندگی امام با اون شأن و منزلت و کرامت و اینها کف و همدیگه بودن و باید حریم و حرمت همدیگر رو به تمامه برگزار می کردن.
هفته اول یا ماه اول به من گفتند من کاری به کارتون ندارم، به هر صورت که میل داری لباس بخر و بپوش، اما آنچه از تو می خواهم این است که واجبات را انجام بدهی و محرمات را ترک بکنی، یعنی
من یه وقت آقا خود من فرمودن که من هر چی دارم از خانوم دارم. گفتم که خانوم آقا این چی میگن چقدرش تعارفه؟ گفت هیچیش تعارف نیست، همش درست، هر چی آقا داره از من داره. برای اینکه اگر من از اون روز اول نمیخواستم با ایشون بسازم، مشکل ایجاد میکردم در رفت آمدش، در درس خوندنش، در نمیدونم مبارزاتش، در اون مدتی که هجرت ایشون و تبعید ایشون کجا میتونست به اینجاها برسه؟ اگرچه استعداد ذاتی خودش بوده، اما زمینه رو من فراهم کردم.
زندگی شگفت‌انگیز بانو خدیجه ثقفی سراسر درس حکمته. حاصل این زندگی پرفراز و نشیب یک جمله بیشتر نیست و اونم اینه که میتوان در سخت‌ترین شرایط و در میان امواج مشکلات و طوفان غم‌ها و گرفتاری‌ها با تکیه بر ایمان و خودباوری عمری طولانی را با امید، نشاط و رضایتمندی به سر برد.
کار آسانی نیست که تمام حوادث تلخ بیاد، انسان مثل کوه باشه که لا تحرک ولا واسع.
داستان درس‌آموز و زندگی ساز بانو خدیجه ثقفی رو در دو کتاب ارزشمند میتونید مطالعه کنید. کتاب بانوی انقلاب خدیجه دیگر به قلم مهندس علی ثقفی با استناد از زندگی نامه همشیره بزرگوارشون و دیگر کتاب یک قرن زندگی پرماجرا به قلم دکتر سید علی قادری که به رشته تحریر در اومده.
مثلا شما ببینید در اون زمان که بسیاری از مردها سواد نداشتن و خانوم‌ها که تقریبا هیچ کدوم، اما خانوم اون موقع تحصیلات داشت و بعد یک معلم زبان فرانسوی برای ایشون گرفتن که فرانسه هم خونده بود ایشون.
بانو خدیجه ثقفی اهل مطالعه و جستجوگر بودن. دخترانی که به دیدارش می رفتند از اونها بعد از احوال پرسی در مورد رشته تحصیلیشون و کاربرد اون رشته در جامعه می پرسید. به طوری که این دانشجویان در خاطراتشون گفتن که بانو اطلاعات زیادی در خصوص بعضی از رشته ها داشتن. در جایی بانو خدیجه ثقفی اینطور می گن: من پذیرفته بودم که با آقا زندگی کنم. اینک برخلاف میلم. باید تهران را که وطن اصلی من است و پدر، مادر، خواهر و برادرانم در آن ساکن هستند، همه را بگذارم بروم به جایی که هم غریبم هم بدم می آید. اما نه، باید همراهی با همسر را اصل قرار داد و به مقدرات الهی که خداوند خواسته و من پذیرفتم پایبند باشم و آن را با رضایت خاطر بپذیرم. که حتما سعادت من و خیر دنیا و آخرتم در این است که قرآن فرموده است. بخشی از کتاب بانوی انقلاب خدیجه دیگر.
اینطور نبود که مخفیانه هم دیگر دید. اصلا رو در رو میگفتن دوست دارم. خانوم میگفت، امام میگفت و این عشق رو ظاهر بید. خود حضرت امام میفرمودن که اگر به کسی علاقه دارید ظاهر کنید.
در مورد ازدواجشون اینطور میگن: روزی آقای سید احمد لواسانی آمد پیش پدرم، اظهار میل خودش و آقا روح الله را مطرح نمود، یعنی برای ایشان خواستگاری کرد. خوب فکر کنید دختری که در تجملات زندگی کرده چگونه زن طلبه‌ای میشد که هشتش گروه نوش بود و بدین دلایل بود که به نظر آقا جانم این وصلت غیر ممکن مینمود. آقا یعنی امام سیدی بود ساده و بی‌آلایش، قیافه‌ای معمولی. اول بار او را این گونه دیدم. آمده بود تا دختری با آن خصوصیات که اشاره کرده بودم را ببیند و بپسندد. خودم را به خدا سپردم و فهمیدم باید تسلیم تقدیر الهی شد و تابع محض بود تا ببینم با من چگونه رفتار خواهد کرد. بالاخره آقا سید احمد با امیدواری رفت قم و به داماد مژده داد که خانمها تقریبا راضی شدند. پس از سکوت مادر بزرگ و من و خبر رضایت ضمنی ما به آقا سید احمد، نامه‌های آقای لواسانی از قم شروع شد و جوابها هم مرتب داده می شد. بعدها داماد گفت از جوابها و نحوه برخورد مقدار رضایتتان را می شد فهمید.
مرد هر چقدر آرامش در داخل داشته باشه نسبت به کارهای خودش بهتر میتونه نقش کشی بکنه، فکر بکنه، در مقام اجراش واقع بشه.
میتونم بگم داستان شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون تقریبا یه همچی چیزی با امام بودن. امام علاقش به خانم و علاقه خانم به امام.
خانم نمیدن میشنن سعی صحبه، امام نمیشنه سعی.
اینقدر میتونستم که ایشون خیلی احتمام داره در حفظ امام، حتی نسبت به گریه است، نسبت به خنده‌اش.
یکی از نامه‌هایی که امام در تاریخ 15 مهر 1351 در نجف اشرف برای بانو خدیجه ثقفی نوشتند: خانم محترمه عزیزم، تا کنون چند کاغذ فرستادم، نمیدانم رسیده است یا نه. از شما به وسیله فریده اطلاع پیدا کردم، مرقوم مشهد واصل شد. از تهران اطلاعی ندارم، امید است همیشه خوش و خرم و مشغول دیدار خیشاوندان باشید، اگرچه ما را فراموش نمایید. بعدی مراجعت نزدیک است و ما هم از نبودن شما خسته شدیم. حال همه خوب است. فقط حسین قریب 10 روز پیش از این مبتلا به آپاندیز شد و عمل شد. حالش خوب است. بقیه ها را کشیدند. بقیه هم سالم هستند. من کسالت های جزئی گاهی پیدا کردم و خوب شدم. خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای ثقفی و جناب آقای حاج حسن سلام میرسانم، پدر فرزندانت.
متحمل، صبور و قانع.
خودش شخصیت برجسته و قابل اعتنایی داشت که امام این همه کرامت برای او قائل بود.
تصدقت شوم، الهی قربانت برم. در این مدت تو مبتلا به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است. عزیزم، امیدوارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند. ایام عمر و عزت مستدام. تصدقت قربانت روح الله.
وقتی که خبر فوت امام رو دادن به خانم که خان امام فوت کرده، ایشون اومد تو بیمارستان، من نشسته بودم کنار امام. اولین کاری که خانم کرد، اومد دوتا کفی پای امام رو گرفت، شروع کرد بوسیدن.
بانو خدیجه ثقفی در حدود ساعت 9:15 دقیقه صبح فروردین 1388 در سن 95 سالگی در بیمارستان خاتم الانبیاء تهران درگذشت.
در سر تا سر زندگی امام هیچ جا نشانی از تکلیفی از امام به او، درخواستی از امام از او، دستوری از امام نسبت به او هیچ جا وجود نداره.
یعنی واقعش اینه که رهبری یک انقلاب خیلی شجاعت میخواد، خیلی فداکاری میخواد. این بانو هم مشکلاتی که رهبری امام برای خانواده و برای شخص داشت، اگر نگیم بیش از امام، مثل امام تحمل کردن.
در تاریخ 2 فروردین پس از اقامه نماز میت توسط مقام معظم رهبری، در حرم امام در کنار همسر و پسرشون دفن شدند. ممنونم که این هفته هم با مهربانوی رادیو تهران همراه بودیم. فراموش نکنیم زن بودن شجاعت بی پایان می طلبه. امضا مهربانو، رادیو تهران.
شکیو پله نکردی برای موفقیت، خواب پیروزی رو دیدی این دفعه تو واقعیت. حتی تو شرایط تق مرد سخت روزگاری، بذار این دنیا بدونه که محاله کم بیاری. جنس تو لطیفه مثل ابر و باد و آب و بارون، توی مهر ناتمومی. مثل لالایی بارون.
این منم یه مهربانو، زنی از دیار خورشید، زیر خاک سر غمها یه بهارم پر امید.
توی آینده خوبی، بی خیال هرچی بوده. ترسی از چیزی نداری، ته هر باختی سوده. جنس تو لطیفه مثل ابر ابر و باد و آب و بارون، توی مهر ناتمومی، مثل لالایی بارون.
بایستدم یک تن هر روز روبروی هر نمیشه، زن ایرانی غیوره، محکمه واسه همیشه، محکمه واسه همیشه.
صدای شهر. شبتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند، با یک بخش 5 دقیقه دیگه از صدای شهر رادیو تهران با شما همشهریان گرامی همراهیم.
ترافیک.
بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید. بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان بریانک. بزرگراه بسیج در مسیر شمال به جنوب از خیابان دماوند تا بولوار شهید دهقی. بزرگراه شهید همت در مسیر شرق به غرب از خیابان گاندی تا خیابان شیخ بهایی و در ادامه از بزرگراه شهید شمران تا بزرگراه یادگار امام و در ادامه از بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی تا خیابان جنت آباد و همینطور بزرگراه همت در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید شمران تا خیابان گاندی از جمله معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران هستند. اما در هنگام تردد در بزرگراه‌ها چه میزان از تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می‌کنید؟ موضوع بخش اصلاحی امروز صدای شهر رادیو تهرانه که در بخش‌های قبلی هم در موردش صحبت کردیم. اما گزارش خانم افشار نژاد.
تابلوی نصب شده در بزرگراه‌ها چقدر مورد استفاده رانندگانه؟ شما این راننده چقدر از این تابلو استفاده می‌کنید؟
خدمتتون عرض کنم که بعضی تابلوهای جانبی حواس ما رو پرت می‌کنه. یعنی ما دقیقاً داریم نگاه می‌کنیم اون مسیری که داریم میریم رو، یه دفعه دیدی اشتباه رفتیم، حالا باید یه بزرگراه دیگر رو دور بزنیم و اینا. اینا یه مقدار جانماییشون باز به نظر من اگر بهتر باشه مفیدتر میتونه راننده بیشتر بهش دقت کنه. یه تایمی مثلا من 3 ثانیه 10 ثانیه به یه تابلو نگاه میکنم، میبینم یه مسیری رو دارد به یه دفعه اشتباه میرم. به خاطر همین یه مقدار اگه از جانمایشون بهتر باشه به نظر من بهتر هستش. بیشتر یه تایمی داشته باشیم که معنی رو بتونیم بخونیم، متوجه بشیم که چه جوری هستش که بتونیم لااقل هم مسیرمون رو بریم اشتباه نریم و هم بتونیم بالاخره تابلو رو استفاده کنیم ببینیم چه جوری مطالبش.
تابلوی الکترونیک چی که مثلا یکی دو تا جمله توش مطلب نوشته شده، اونا مورد استفاده هست یا احیانا برعکس موجب حواس پرتی هست؟
تابلوهای الکترونیکی خدمتتون عرض کنم که اونا بیشتر انگار مثل یه مسئله ریاضی دیگه، حالا اصلا یه جوریه که آدم باید بیشتر بهش بگم، ولی تابلوهایی که کامل واضحه و حالا منظور و مفهومش مشخصه اونا به نظر من بهتره، میتونیم راحت‌تر استفاده کنیم یا مطالبی که توش هستش رو بخونیم. ولی خب اونا فکر کنم برای چند ثانیه قبلشه یا برای چند دقیقه قبل، آنلاین نشون نمیده که همون لحظه باشه.
خوبه، خیلی عالیه. من خودم راه رو کلن بلدم ولی از تابلوام خیلی استفاده میکنم، خیلی بهتره.
تعدادش کافی میدونید یا اون چه که درش درج شده کافیه برای شما این راننده؟
من بهتر شده، من جدیدن نگاه کردم خیلی تابلوها راهنماییاش خیلی بهتره، خیلی از لحاظی که قبل از اینکه برسیم به خروجی ها خیلی بهتره.
من تاکسی دارم، خط آزادیست ربات کریم.
میخواستم در مورد چهارراه تهران پاس صحبت کنم.
وقتی پیاده رو مناسب باشه چرا نباید عابر پیاده از پیاده رو استفاده کنه؟
صدای شهر، صدای شماست. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94.
خب همشهریان عزیز و ارجمند، با خبر باشید که شاخص کیفیت هوای شهر تهران هم اکنون بر روی عدد 110 و نشانگر شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس می‌باشد.